بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض شد که قبل از ورود در بحث اموری را متعرض میشیم، فشرده از اون امور را عرض کنم تا بیام سراغ امر بعدی. یک امر راجع به ترتیب کتاب طلاق بود در کتب فقهیه. امر دوم راجع به مقدار بحث و روایت راجع به طلاق بود به نسبه به بقیه کتب فقهیه، و یک امر هم راجع به این بود که طلاق شرعی امضایی است نه شرعی تأسیسی، شرعیون امضایی لا شرعیون تأسیسی. و راجع به مسائل طلاق عرض کردیم که مباحث طلاق و فروعی را که فقها در طلاق بیان کردند و همین طرز روایات نسبت به نکاح کم است و یک سومشه، یعنی مباحث نکاح سنتن و فقهن سه برابر مباحث طلاق. ولعل سرش این بوده که طلاق کمتر واقع می شده و مسائلش کمتر بوده، اینا بحثش که دیرو عرض کرد. و اما ما که حالا می خواهیم بحث کنیم به حساب روابطی که در اجتماعات امروز هست و حکومتی که به دست اسلام و مسلمین قرار گرفته در جمهوری اسلامی، ممکن است به فروعی برخورد کنیم که مجبوریم حکمش را از قواعد در بیاریم. کار ما اینه، بحث برای اینه. و شاید در بیان احکام اون فروع برسیم به یک مسائلی که ممکنه بعض را خوشایند نباشد، اما در این حال از نظر بحث چون آزادیم در بحث انشاءالله بحث میکنیم. منتها عرض کردم دایه بر این که اظهار کنیم نداریم، مگر اون وقتی که شما به یک وزنه و مقامی رسیدید که اظهار اون مسائل براتون ضرری نداشته باشد، برای اسلام هم ضرر نداشته باشد. چون گاهی آدم یه مطلبی رو بگه شق عصای مسلمین کنه، ایجاد اختلاف کنه، خودش مطلوب نیست، خودش مرغوب و عنه، شاید گاهی هم خدا ناخواسته شبهه پیدا کنه. و کیفه شما جرأت میکنید که بیان کنید بعضی از مسائل را، من این که امام سلام الله علیه امام و امت جرأت نکرده بعضی از مسائل را بیان کند، فکیفه به شما؟ یه سؤالی فقهای شورای نگهبان از امام و امت کردن. سؤال راجع به این بوده که یک زنی هست، این زندگی براش حرجیه و مشکله و مراجعه میکنه به دادگاه، شوهرم طلاق نمیده. سؤال اینه، نوشتن در اینجا بعضی از فقهای شورا نظر منفی دارن و میگوین اون چه مستلزم حرج است لزوم عقد در نکاح است، و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد میتواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند. و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعا محدود است و این مورد جزء اون موارد نیست، پس حق فسخ قهرن منتفی میشود. نوشتن نظر یه عده از فقها اینه. عده از فقها میگویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است. ما اون وقت این سوال بودیم، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و ما به ادله حرج این انحصار را بر میداریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم مرد مجبور به طلاق می شود و یا حاکم طلاق می دهد. با توجه به این نظرات نظر مبارک را مرغوم فرمایید. این سؤالیه که فقهای شورای نگهبان که دو نظر داشتن از امام نمودن. سوال در نظریات فقهای نگهبان چاپ شده، یکی از فضلا برای ما آورده. جواب: بسم الله تعالی، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شهر طلاق داده شود. خب این تأیید اون نظر دومه. اینجا غرض این جمله است: و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسان‌تر است. و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسان‌تر است. خب جایی که امام سلام الله علیه جرأت نمی کنه دیگه از شما یان فضلا و علما باید حساب کارتون رو بکنید. اما در این حال حداقل بفهمیم و بدانیم لاله یه روز شما جرأت کردید، یعنی ضرری برای اسلام ندیدید و جرأت کردید. و یادتون باشه هر وقت یه حرفی رو میخواید بگید تا خوب قوی نشده باشید در اون بحث مطرح نکنید، چون ممکنه برای خودتونم از نظر شخصیت علمی و اجتماعی ضرر داشته باشد. این هم یک هم با این توصیه، چون توصیه ها عرض بگن که در مباحث ما بعد به جاهایی میرسیم، آقایون ناراحت نشن، نه ترسن، نه ما همینجا به صورت بحث میگیم و به صورت بحث میماند و اظهار نمی کنیم که خدا ناخواسته به ضرر اسلام و اجتماع مسلمین تمام بشه، مگر روزی که شما مصلحت دیدید و بر حسب نظریتون خواستید اظهار کنید. امر دیگر، این مال شورای نگهبان، بعد فوتوکپیش میدم، نظریات شورای نگهبان چاپ شده، نوشتم چه چاپ بعد خدمتتون میدم. امر دیگری که در اینجا هست که امر چهارمه، این که اصل عملی در طلاق فساد است. الامر الرابع: الاصل العملی فی الطلاق الفساد. یعنی ما اگر در شرطی مانعی شک کردیم در طلاق، شک کردیم که آیا طلاق فقط به دست مرد است یا زن هم میتواند طلاق بدهد، مثلا طلاق دو تا عادل باید یک جا بشنوند، همون مثال های دیروز تکرار میکنم برای که تو ذهن آقای مثال ها بمونه، یک جا باید بشنوند یا اگر با توالی هم شنیدن کفایت میکنه، یا طلاق در حال حیض درسته یا حتما باید در حال طهر غیر مواقعه باشه. شک کردیم، از دلیل نیافتیم. اگر شک کردیم و از ادله اجتهادی نیافتیم، مقتضای اصل عملی فساده. و ذالک لاستصحاب بقاء الزوجیه و بقاء نکاح. ما شک میکنیم طلاق در حال حیض مثلا طلاق است یا طلاق نیست. استصحاب بقای نکاح میگه که نه، هنوز نکاح سر جای خودش باقیه، زنه هنوز زنه مرد است، مرده هنوز مرده زنه است. استصحاب بقای نکاح، استصحاب بقای آثار زوجیت. مرد واجب بود قبل از این طلاق مشکوک نفقه زن را بپردازد. بعد از طلاق مشکوک شک میکنیم، استصحاب میگه باید نفقهش را بدد. زنه حرام بود قبل از این طلاق مشکوک شوهر کند، تو زن مردم بود، بعد از طلاق مشکوک هم استصحاب حرمت. استصحاب بقا آثار زوجیت، استصحاب خود زوج. مثل همون اصل عملی فساد در معاملات و عقود. و ذالک یکون که اصالت الفساد فی العقود و المعاملات. در عقود و معاملات هم اصل عملی بر فساد است. یعنی اگه ما دلیل نداشتیم که معاتات درسته، دلیل نداشتیم، فرض کنید دلیل نداریم، شک میکنیم در بیع صیغه معتبره یا صیغه معتبر نیست، دلیل شرعی نداریم که بگه معتبره یا بگه معتبر نیست. مثال ها لیس من دعب المعزل المناقشه فی المثال، بگه احل الله البیع، میگه صیغه نمیخوایم، مثال میزنم. دلیل شرعی نداریم که صیغه معتبره یا معتبر نیست. خب اصل عملی اقتضا میکند فساد را، استصحاب بقاء المسمن على ملک مالک سمن، مالک مسمن و سمن على ملک مالک سمن، مشتری پولاش مال خودشه، آقای فروشنده هنوز جنس مال خودشه، استصحاب بقاء ملک و کل مالکن على ملک مالک سابقش. پس این که میگن اصل در عقود فساده یعنی اصل عملی، این یک یادتون باشد. دو، اصل در فساد، خود فساد حالت سابقه ندارد، چون فساد مشکوکه، من نمیدونم این عقد وقع صحیحا یا این عقد وقع، این که حالت سابقه ندارد، حالت سابقه آثارش دارد، یعنی استصحاب و بقا و کل ملکن علا ملک مالکه سابق. اینه که میگن اصالت الفساد. پس یادتون باشه این غلط اندازه، اصالت الفساد تو امتحان بهتون بگن آه یالا یقینشو بیار شکشو بره، به مخت فشار بیاری که یقینه به فساد درست کنی، شک در فساد میبینی نمیتونی درست کنی، برای اینکه عقد از اول مشکوک است که وقع صحیحن او وقع فاسد. مراد از اصالت الفساد کما اینکه اونجا استصحاب و بقا و ملک علا ملک مالک سابق است، اینجا هم که میگیم اصل در طلاق فساده، معناش همینه، یعنی استصحاب و بقاء زوجیه، یعنی استصحاب و بقاء آثار زوجیت، و الا خود فساد و خود صحت حالت سابقه یقینیه علل مفروض ندارد، چون از اول که این طلاق واقع شده نمیدونیم وقع صحیحن ام وقع فاسده. و اون چه دیروز عرض کردیم که گفتیم چون طلاق شرعی امضاییست، پس هر شرط و مانعی که از طرف شارع نرسیده باشد با مراجعه به بنا و غلا حکمش روشن می شود، اون منافات با این حرف ما ندارد، برای اینکه اون معناش اینه ورود اون امر است بر اصالت الفساد، اون بنا و غلا بر اصالت الفساد وارده. اصالت الفساد گفتیم جاش کجاست؟ اصل در طلاق فساده، نمیدانیم معتبر کرده شاره یا معتبر نکرده، با رجوع به بنا و غلا شک مرتفع می شود، برای اینکه گفتیم بنا و غلا در شرعی امضایی یکونو حجتن، با بنا و غلا شکی نمیماند تا شما بگید پس اصالت الفساد با اون منافات دارد، اون بنا و غلا حجت شرعیت و این حجت شرعیت شک را از بین میبرد. اگه گفتید کجا نظیرشو گفتن؟ امارات و اصول. گفتن امارات بر اصول چه دارن؟ بر اصول عملیه ورود دارن، یعنی موضوع اصول عملیه را از بین میبرن. گفت ما را از مدرسه بیرون رفتیم. اصول و امارات چجور امارات برش حاکم؟ اینجا من میجونیم یک امارست و یک اصل. بنا و غلا امارست، اصل فساد در نکاح اصل عملیه، اون اماره و اون بنا و غلا شک ما را از بین میبره. خب پس اصل عملی در طلاق فساد است، اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی فساد، لکن مقتضای اصل لفظی صحت است. اینن مثل بیع هم اینجور بود، بیع اصل عملی فساده، اصل لفظی یعنی اطلاقات و عمومات و عقود اقتضا می کند صحت را. اصل لفظی در طلاق صحت است، و ذالکه قضاءً لإطلاق کتاب الله. قرآن اطلاق داره، قرآن هر طلاقی رو میگه صحیح است الا اون قیودی که خودش آورده. فعلیکم به سوره طلاق، سوره 65 از سور قرآن. من حالا میخونم ببینید چه جور اطلاق داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. تا آیه بله تا آیه 7 که وکیه من قریته. خب این آیات سوره طلاق. سوره طلاق آیه اول سوره طلاق اطلاق لفظی اقتضا میکنه طلاق هیچی در شرط نیست الا اونایی که خدا آیه گفته. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و چنین و چنان، یعنی طلقوهن برای عدتشو ذوی عدل بگیرید. فطلاقهو یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یعنی چی؟ فاشی میخواد بگه فا با این قیود. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، چنین کنی چنان کنی که چی؟ فطلاقو صحیح. یا ایها النبی اذا طلقتم فطلقوهن با این قیود فطلاقو صحیح. طلاق میخواید بدید اینجوری طلاق بدید، یعنی این طلاق صحیح با این قیود صحیحه، بدون این قیود با این قیود صحیحه، بدون این قیود باطله. حالا ما شک میکنیم یه قیدی دیگه معتبر هست یه قیدی دیگه معتبر نیست. سوره طلاق میگه قیدی دیگه معتبر نیست. آیه اول یا آیات سوره طلاق، آیات عدیده سوره طلاق یا خود آیه اول، حالا خیلی فرق نمی‌کنه شما از کجای آیه در بیارید. آیه میگه پیغمبر زناتون رو طلاق بدید برای عده، دو تا شاهد بگیرید و سلام نامه تمام. دیگه آیا شرط است که نمیدونم روز جمعه طلاق بدیم یا شنبه و پنجشنبه طلاق درسته؟ اگر ما باشیم به اطلاق این آیه میگیم شنبه هم طلاق درسته، جمعه هم درسته، لازمی حتما جمعه طلاق بدید. که آیا طلاق در شب درسته یا حتما باید طلاق در روز باشه؟ آیه میگه طلاق غیر از اینایی که تو این آیه هست چیز دیگه نمیخواد. این آیه اطلاق دارد و مقام بیان است، برای اینکه قدود را بیان کرده، حدود و صغور را بیان کرده دیگه. اگه تو قرآن آیه مطلق نداشته باشین دوتا یکیش اینه، اگه یکی هم داشته باشیم یکیش اینه. اگه آیه مطلق داشته باشیم تو قرآن دوتا یکیش اینه، اگه یکی هم داشته باشیم یکیش اینه. یا آقای بزرگواری میگفت از اونایی که خوب امام رو میشناسه، یه وقت بر سبیل شوخی جدی میگفت ما اگه یه عادل دیگه مثل امام پیدا کنیم زمان طلاق میدیم، اونجا گیرمون اینه یه عادل دیگه مثل امام پیدا نمیکنیم. حالا سوره طلاق هم آیات سوره طلاق یا دو تا آیه تو قرآن اطلاق دار داریم، یکیش اینه، یا یه آیه داریم یکیش اینه. اگه شما گفتید این آیه اطلاق نداره، باید دیگه فکر فقهیتون از کتاب صرف نظر کنید و برید زیارت عاشورا بخونید، فکرتون درست بشه. آیه شریفه دیگه چجور بیان کند؟ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو خونه چند رو بمونن، بعد بیرونشون نکنید، خرجیشون رو بدید. خصوصیات رو بیان کرده، مقام بیان است و اطلاق دارد، ولذا اطلاق این آیه سوره این طلاق محکم است در تمام موارد. و این ابیت عن طلاق لفظی، اطلاق لفظی، تو پاتو یک کشف کردی گفتی نه این اطلاق لفظی نداره، این که نداره اطلاق صحیح الا مع این و این و این، تو صحیحون عجیب دروش گذاشتی. این آیه که نداره اطلاق صحیحون، تا ما بگیم اطلاق لفظی داره، این آیه میگه اذا طلقتمون اینجوری طلاق بدید. اگر شما اطلاق لفظی را قبول نکردید، دیگه لااقل اطلاق مقامی، اطلاق مقامی، برای اینکه آیه در مقام بیان شرایط و قیود طلاقه، در مقام بیان شرایط و قیوده، وقتی در مقام بیان شرایط و قیوده و قیدی رو ذکر نمی کند، دلیل بر اینه که اون قید و اون امر معتبر نیستش، صدق طلاق کافیه. میدونید ما اطلاق سه جور اطلاق داریم دیگه، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق حالی. اطلاق لفظی اونه که یه حکم روی یک طبیعت بیاد، احل الله البیع، یعنی احل جنس بیع را، هر قیدی شک کنیم میگیم با اطلاق احل الله البیع برش میداریم، صیغه شرطه یا نه، میگیم بیع که بود کافیه دیگه، صیغه نمیخواد. نمیدونم عربی شرطه یا نه، میگیم احل الله البیع، بیع که بود دیگه هیچی نمیخواد، گو بمیرو چی بدم. اطلاق لفظی اینه دیگه، اطلاق لفظی نگی حکم طبیعت اومده، هر قیدی رو که ما شک کردیم با اطلاق برش میداریم، اینه میگن اطلاق لفظی. جعل الحکم على الطبیعه، البته قیود دارد، مع کون المولا فی مقام بیان عدم نسب قرینه بر خلاف. اطلاق مقامی اینه که مولا یه حکمی رو طبیعت نمیارد، اجزا و قیود و شرایط مرکبی رو میخواد بیان کند، میگه نماز ده تا جزء و شرط دارد و بعد میبنده پرونده را. ما میفهمیم یعنی غیر از این جزء و شرط ها دیگه چیزی جزء و شرط نیستش. مقارنات نماز با مقدماتش، اگه کسی به شما گفت من میخوام مقارنات نماز رو برات بگم به عنوان شارع و مقدمات نماز ها، بعد که مقدمات و مقارنات تمام شد، شما شک میکنی چیزی که معتبره یا نه، میگی چی؟ میگی معتبر نیست. اگه بود که میگفت آقای قانون گذار که. اینه میگن اطلاق مقامی، اذا کان الشارع والمقنن فی مقام بیان اجزاء و شروط و قیود یک مأمور به و یک مرکب، نگفته الصلاة صحیحه البیع صحیح، اینو نگفته، اما اومده گفته بیع موجب میخواد، قابل میخواد، سمن میخواد، مسمن میخواد، دهنشو بس. میفهمیم یعنی عربی میخواد یا نه؟ نمیخواد. صیغه میخواد یا نه؟ نمیخواد. روز بودن میخواد یا نه؟ نمیخواد. اینه میگن اطلاق مقامی. اطلاق حالی اینه که مولا در یه موضوع و حکم در یه حالتیست که اون حالت اقتضا میکرده بیان را، موضوع و اون قید و حکم در یه حالتیه که اون حالت اقتضا میکرده بیان را، حالا که بیان نکرده میگیم لابد معتبر نیست. اگه گفتید مثل چی؟ کجاست که اطلاق حالی را تمسک کردن و روش بحث کردن؟ یادتون رو تفسیر ندارید دیگه، سه ما تابستون بود است و شما که به حمدالله مطالعات دیگه داشتید در تابستون، و یا الانم فکرتون را میگی فکر ما را نبرید، یه جاهایی که تو خود خود بله 60 سال از حوزه های علمیه استفاده کرده، حالا یک کلمه بلد شدی به ما چی که ما با چه صدمه داریم تحصیل میکنیم. اگر یادتون باشه در باب قصد وحش تو اصول مطرحه، اونجا که بحث میکنن آیا در احتیاط در تکرار از تلزم احتیاط در عبادت تکرار را، آیا احتیاط درسته یا احتیاط درست نیست. بعضی گفتن اگر احتیاط مستلزم تکرار بشه در عبادت این احتیاط احتیاط نیست. چرا؟ گفتن وقتی تکرار میکنه قصد وحش از بین میره. اونجا بحث کردن اگه یادتون باشه شیخ و دیگران میگن قصد وجه اگر تو عبادات معتبر بود با فرض این که مغفول و عنه مردم است لوجب علی الشارع که چیکارش کنه بیانش کنه، جای آن داشت که بگوید. این جای آن داشت که بگوید اطلاق حالیه. میگن قصد وجه، قصد نمیدونم تمیز، حالا وجه وصفم و غایتم و حرفای اونجا، میگن این امور مغفول و عنه مردمه، اگه شارع تو عباداتش لازمش داشت باید چیکار کند؟ باید بگد. حالا که نگفته دلیل بر اینه که معتبر نیست. حالت حالتی است که اقتضا میکرده بگوید، حالا که نگفته اطلاق حال رها بودن حالت اقتضا میکنه معتبر نباشد. پس یه قاعده یاد گرفتید انشالله تو امتحانا نمره 20 میگیرید و اون اینه که ما سه جور اطلاق داریم: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق حالی. اگه یه جان بگید ما هم میگن ملایید، اما اگه نگید هر چی ملا باشید میگن سوادی. اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق حالی. جعل و حکم بر طبیعت اطلاق لفظی با مقدمات حکمت، عدم نسب قرینه بر خلاف. مولا در مقام بیان اجزا و شرایط یک مرکبیست، نه اینکه او تو طبیعت میذاره میگه امرو میخوام اجزا نماز رو بگم، خصوصیات نماز رو میخوام براتون امرو بگم. مقام بیان اجزا است، جزئی را شرطی را ذکر نمی کند. عدم ذکر دلیل بر اینه که معتبر نیست. اگر این قید و این موضوع و حکم در یه شرایطی هستن که بر مولا لازم بود اگر معتبر است بگوید و حالا نگفته، حالت حالتی است که اگر معتبر بود باید میگفت، حالا که نگفته دلیل بر اینه که معتبر، این غیر جای آن داشت بگوید در روضه‌خونه ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. در روضه‌خونه ابی عبدالله زبان حال میگه، جای آن داشت بگوید من حالا میگویم. اما اینجا در باب تکالیف وقتی جای آن داشت بگوید و نگفته دلیل بر اینه که معتبر نیستش. خب اگر شما، برگردم به بحث، اگر شما اطلاق لفظی رو قبول نکردید، نگفتید آیه میخواد بگه فطلقوهن الطلاق صحیح، الطلاق صحیح رو حکم طبیعت، اگه اینا قبول نکردید این آیات مقام بیان خصوصیات و اجزا و شرایط طلاق، عدلشو گفته، نفقشو گفته، بیرون نکنید از خونه رو گفته، همه رو بیان کرده، روز جمعه و روز شنبهشو نگفته. هر قیدی که در این آیات نیامده دلیل بر اینه که معتبر نیست. و هر کدوم میخواید بگید، هر چی اطلاق لفظی باشه مقام بیان قرینه برخلاف این که تو آیه نفس نشده، نفس نشده، اطلاق مقامی هم باشه که روشن، هر کدومش باید حساب کنید، اون خیلی برای ما مهم نیست. و به نظر من، به نظر بنده اطلاق در این آیه طلاق در سوره طلاق خیلی روشنه. و اما بقیه آیات طلاق که در قرآن هست و زیاد هم هست، اما بقیه آیات طلاق فی کتاب الله و هی کثیره لیس لواحد منها اطلاق اصلا، اونا دیگه اطلاق نداره، چون اونها مقام بیان احکام دیگر است، نه مقام بیان صحت طلاق و فساد طلاق. مقام بیان احکام دیگر است بعد الفراق از حکم طلاق. الطلاق مرتان، این نمیخواد بگه طلاق درست یا نه، میگه طلاق دو بار، بار سوم میشه با این، یا طلاق، این یه تفسیری، تفسیر اینه طلاق و مرتان یعنی طلاق و مره مره بیاری، یه جا نگید یا مطلقه ثلاثن. این طلاق و مرتان، این آیه ناظره به اینه که طلاق درست دوباره، اما چه طلاقی درسته چه طلاق، حیث مرتانش رو میخواد متعرض بشه، نه حیث اصل سعد و فسادش رو. یا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این میخواد مقام بیان اینی که طلاق باید در عده باشد، در نمیدونم طهر باشد. تمامش رو مراجعه کن تو سوره بقره، آیات زیادی هست. تمام آیات طلاق غیر از این آیات وارده در سوره طلاق اینا اطلاق ندارد، مقام بیان احکام دیگری است. من انه مرتان، من ان الطلاق لابد در طور غیر مواقع باشد، نمیدونم طلاق قبل المس چقدر مهریه دارد، امور دیگری را میخواد بیان کند بعد الفراق از صحت طلاق. بنابراین نمیشه به اونها استدلال کرد. پس اصل عملی ولو اقتضای فساد میکند، اما اصل لفظی مستفاد از کتاب الله اقتضا میکند صحت طلاق. در روایات هم روایت مطلقه نداریم. و ما یمکن ان یتوهم، از اخذ به اطلاق در مثل اینجور احادیث که میگه لا طلاق الا به سنت و العده، این روایات زیادی داریم، میگه خب این که میگه لا طلاق الا به سنت و العده یعنی دیگه طلاق سنت و عده درست همه جاش، هیچی قید درش معتبر نیم. این جوابش اینه که این حصر حقیقی نیست، این در مقابل عامه است که طلاق در حال عیز را مثلا درست میدونستن، یا سه تا طلاق رو در یه جا درست میدونستن، این مقابل اوناست. و الا این طلاق غیر مدخوله رو که نمیگیرن، چون طلاق عدی و طلاق سنت یعنی طلاق در طهر غیر مواقعه، طلاقی که عده بگذرد یا تو عده رجوع کند، اینا اصلا طلاق غیر مدخوله رو نمیگیرد، طلاق یائسه رو نمیگیرد. این سری از روایات که داره لا طلاق الا به سنت و العده، اینا نمیتونه مطلقی باشه برای ما که ثابت کنه هر طلاقی هر روز و هر جا درسته، نه، این مخصوصه دو طلاقه و حصر هم حصر اضافیه، ناظر به حرف عامه است که انشاءالله در جای خودش خواهیم عرض کرد. این هم امر چهارم مظاهرن که امر بسیار مفیدی است و سنگ آسیای طلاق رو میچرخونه. یه امر دیگر که امر پنجمه و بنده ندیدم تعرض برای این امر پنجم را، نه در کتب حدیث و نه در کتب فقهی تعرضش را ندیدم الا صاحب حدائق. امر پنجم امریست که لم اجد من تعرضه لا فی کتب الحدیث ولا فی کتب الفقهیه الا در حدائق، و اون امر اینه که مستفاد از روایات کثیره و مصرح به در کلمات غیر واحدی از اعلام و فقها کراهت طلاق است مع الموافقه، مستفاد از اخبار و مصرح به در غیر واحدی از کلمات اصحاب قدس الله اسرارهم اینه که طلاق با موافقت مکروهه. و ان به طلاق یهتز العرش و ما من شیء مباح که یکون و ابغض من الطلاق، روایات هم داریم این حلالیه که خدا خلاصه مبغوزش میدونه، مکروهه و مبغوز، روایات اینجوری داریم. در مقابل روایاتی داریم که دلالت می کند حسن ابن علی علیهم السلام و السلام کان مطلاقا و زیاد زن طلاق می داده است، و حتی پدر بزرگوارش آقا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه بنابر نقل دارد که بالای منبر هم فرمود لا تزوج الحسن فانه مطلاق. خب چه کنیم ما با این روایات؟ طلاق مع الموافقه مکروهن، مبغوزون متلق ملعونون علا حسب روایات. خب وقتی طلاق مع الموافقه مکروه و متلق مبغوزه و احتزاز عرش رو سبب میشد و ملعونه، فما حال و هاذه الاخبار، این روایات حالش چیه؟ من روایاتش میخونم، سه تا روایت بیشتر نیست. البته خیلی حالا اون که دشمنان درست کردن مال فیضیه و بس خیلی مفید نیست، حرف شما درسته لعله، اما فیضیه باید یه جور دیگر یه مقدار به هر حال متین‌تر بحث کنیم. اینجا فیضیه است و اینجا مدرسه امام و جایگاه زندگی امام در طول تحصیلش. توجه بفرمایید، من هر روایت رو بخونم شایدم جواب شما باشد، اما یه قدری با دقت اگر بگیم شاید بهتر باشه. اجازه بفرمایید من بخونم روایاتشو. ابواب طلاق. بله باب دو. یکی از روایات، این روایت عبدالله ابن سنانه، یک باب دو صفحه 268 جلد 15، خبر عبدالله ابن سنان، یک باب دو صفحه 268 جلد 15. احمد ابن ابی عبدالله برقی فلم حاسن عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله سلام علیه قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال له جئتك مستشیرا ان الحسن والحسین و عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن جعفر خطبوا الی فقال امیر المؤمنین علیه السلام المستشار مؤتمن اما الحسن فانه مطلاق للنساء و زیاد طلاق میده. مطلاق صیغه مبالغه ظاهرا دیگه، فانه مطلاق للنساء ولكن زوج هل حسین علیه السلام فانه خیر لابنته. این یه روایت. روایت دوم خبر یحیی بن ابی العلا دوی همین باب، محمد ابن یعقوب کلینی عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن جعفر ابن بشیر عن یحیی ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام باز از امام صادق صلوات الله سلام علیه قال ان الحسن ابن علی طلق 50 امراه، 50 تا زن طلاق داد. فقام علی علیه السلام بالکوفه فقال یا معشر اهل الکوفه لا تنکحوا الحسن فانه رجل مطلاق. فقام الیه رجل فقال بلا والله لننکحنه لننکحنه فانه ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و ابن فاطمه فان اعجبه امسک و ان کره طلق. این یه روایت. سوم این روایت عبدالله ابن سنان، یک باب 4 صفحه 271 محمد ابن یعقوب 271 جلد 15 محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد ابن عیسی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی علیه السلام قال و هو علی المنبر لا تزوج الحسن فانه رجل مطلاق. فقام رجل من همدان فقال بلا والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه واله وابن امير المؤمنين عليه السلام فان شاء امسك وان شاء طلق. اینا یه روایت. خب این سه تا روایت که این روایات با اون روایاتی که دلالت میکند طلاق مع الوفاق مکروه مبغوض متلق ملعونه چجور جمع میشد؟ با مقام عصمتی که برای حسن ابن علی صلوات الله و سلام علیه ما هست. علامه مجلسی در مرآت العقول ذیل این روایات یه جمله اشاره کرده و رد شده، اون دوتا روایت که مال کافیه، میگه لعل این برای اختبار بوده، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میخواسته ایمان مردم رو اختبار کنه، ببینه ایمان مردم چه جوره. که من اینو نفهمیدم، یعنی چه امیرالمومنین یه عیبی رو پسرش بگذاره برای اینکه ایمان مردم رو اختبار کنه؟ حالا آیا واقعا بوده یا نبوده؟ حالا ما بحثمون اینه دیگه. اولا عیب رو میگذاره برای اختبار، یک بعد مال واقعا بوده یا نبوده، اگه نبوده که فریتون اگه بوده که چجور امام مصطفی صلوات الله و سلام علیه اونی که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مولی کیف بدع الله و سراکم و افسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الزل و فرج عنا غمرات الفروج و انقذنا من شفاجر و فی الحلقات و من النار به ابی انتم و امی و نفسی و چجور؟ چجور میشه حسن ابن علی اینجور باشه؟ توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید عزیز من، این جواب ایشون ظاهرا تمام نیست. صاحب حدائق الان خودشو راحت کرده، صاحب حدائق بعدان که بحث متعرض شده میگه ما این روایات رو نمیفهمیم. ادب اقتضا میکنه که صرف نظر کنیم از کلام در او. میگه من الان، نگاه کنید حدائق را جلد 25، میگه من الان چیزی در نظرم نیست که بنویس بگم، بهتر من قلم را صرف نظر کنیم از این بحث و امر و باب گذاریم به اهلش و به خودش. این هم چیزی که صاحب حدائق فرمود. بعضی ها توجیه کردن، توجیه سوم اینه، گفتن این طلاقهایی که امام مجتبی میداده همش طلاق محل کراهه بوده، چون طلاق محل کراهه مانعی نداره، اختلاف داشتن از زنها خوششون نمی اومده، این طلاقا طلاق محل کراهه بوده نه محل وفاق، و طلاق محل کراهه مانعی نداره. این جوابم کما ترا که آخه چجور شده یه بار بین انبیا، بین ائمه معصومین، تنها حسن بن علی مظلوم هرچی زن میگیره هی زنا با هم نمیسازن، 50 تا زن با هم نسازن، آخه این نمیشه، باورش یه قضیه مشکله. بعید توجه به من عرض اندام آخه اینجا جای گوش از توجه به من معذرت میخوام آقا جان من خدمتتون هست. این که همه اینها با هم نساختن این بعیدون. بعدم خب بچه امیر المومنین گفت این کارو نکنید. چرا نه اگر امیر المومنین؟ اگر طلاق اینها طلاق امام مجتبی محل کراهه بوده برفرض قبول کنید. فما وجه نهی علی علیه السلام؟ بش ندید مطلاق. خب مطلاق درست حسابیه دیگه. خب بش ندید برای اینکه زنها کراهت دارد طلاق میکنه، درست میکنه که چرا نهی کرد؟ این جواب تمام نیست. پس توجیه علامه مجلسی در مراعات العقول ناتمام، جواب حدائق دفع اشکال است و سکوت از جواب نه جواب. این جوابم که بگیم اینها مواردی بوده که راحت داشتن، اولا بعید جدا بل ممتنع عادتا، و ثانیا لا یوافق مع نهی. خب اگر طلاقاش درست بوده چه کرده که نهی کرده است؟ حق در جواب دو تا جوابه. یک، همه این روایت ها ضعف سند داره، کل این روایات ثلاثه ضعف سند داره و هیچ کدوم سندش تمامی. اما خبر برقی، سند برقی به ابن محبوب برای ما روشن نیست. ببینید، ان احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب، سند برقی به حسن ابن محبوب برای ما نقل نشده. ما که نمیتونیم تا او گفت ان البرقی ما روایت قبول کنیم. یه بار براتون عرض کردم یادتون باشه، یا آقایی میگفت که تفسیر امام حسن عسکری مال امام حسن عسکریه، خدمت امام سلام الله علیه، مال امام حسن عسکری. امام فرمود از کجا میگی تفسیر امام حسن عسکری مال امام حسن عسکری؟ خب برای اینکه پشتش نوشته علیه السلام. مگه میشه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مال امام حسن عسکری نباشد؟ درسته اگر مال امام حسن عسکری باشه علیه السلام میخواد، اما حالا کی اینو نوشته علیه السلام؟ یکی خیال کرده مثل فقه الرضا که یک کتاب فقه الرضا رو گذاشتن بغل حضرت رضا صلوات الله سلام علیه عکسش انداختن. حالا بحث این نی که اگر سند برقی برای ما روشن بود به ابن محبوب و صحیح بود میگفتیم روایت صحیح است. ما چه میدونیم از کجا چه جوری گرفته؟ شاید توی کاغذ پاره‌ای بوده و یه سند نادرستی داشته به ابن محبوب برای ما نقل کرده. سند برای ما روشن نی، ما سند روایت یکی یکی باید برای اون روشن باشه. این مال اون روایت. مال روایت دو، ان یحیی ابن ابوالعلا، یحیی ابن ابوالعلا مجهوله، توثیق نشده. آخرین شخص، ببینید تا یحیی درست ها کلینی عن عدت من اصحاب نان احمد بن محمد، محمد بن اسماعیل بن بزیر، جعفر بن بشیر، یحیی بن ابوالعلا، تا جعفر بن بشیر خودش سقط و ایو سقط، یحیی ابن ابوالعلا توصیق نشده، مجهوله، نه توصیق شده نه تضعیف. میخوای بگو مجهوله، میخوای بگو مهمله. اینم اصلا در کتب رجال توصیق و تضعیفی ازش نیست. و اما این روایت عبدالله ابن سنان که هم صاحب حدائق تفسیر به تعبیر به موثقه کرده، هم مرآت العقول تعبیر به موثقه کردن، هر دو تعبیر به موثقه کردن، اینا هر دو تعبیر موثقه کردن، ولی موثقه نیست. چرا؟ برای اینکه در سند محمد ابن زیاد ابن عیسی است، که محمد ابن زیاد ابن عیسی هم مجهول باز و یا مهمل، نه توصیف شده و نه تضعیف. اصلا اسمی از محمد ابن زیاد ابن عیسی تو کتب رجال نیست، تو کتب روایی اسمش هست اما تو کتب رجال اسمش نیست. و من تعجبم چی تو این دو بزرگوار هر دو توصیفش کردن، محمد ابن زیاد ابن عیسی در کتب رجال بحثی ازش نشده. ما چجور ممکنه بگیم روایت موثقه؟ درسته حسن ابن محمد ابن سماعه واقفیه، از رؤوس واقفیه هم هست، خیلی هم واقفی بوده، متاسق است گفتن موثقه. حتی معجزه را از امام 11 قبول نکرده، من نمیخوام اونجوری احساساتی وارد بشم، گفتم ثقه است و ایو ثقه کار نداریم. حسن ابن محمد ابن سماعه ثقه، حمید ابن زیاد هم که شیعه است و ثقه، محمد عبدالله ابن سنان هم ثقه، ایو ثقه، محمد ابن زیاد ابن عیسی مجهول و مهمل در کتب رجال، نه توصیف شده و نه تضعیف. این یه جواب. جواب بنابراین و یک چیزی که حال جواب دوم عرض کنن، جواب دوم، این روایات خلاف سنت قطعیه و کتاب است. و یضرب علی الجدار، برای اینکه سنت قطعیه و کتاب دلالت میکنن که امام ظالم نیست، امام مبغوض خدا را انجام نمیدهد، امام به عهد و پیمانش با خدا وفاداره. چجور ما چه ظلمی بالاتر از این؟ تون تون زنها رو بگیره تون تون طلاقشون بده، هی بیچاره را طلاق بده، چه ظلمی بالاتر از این؟ چه بغضی بالاتر از این؟ چه ستمی بالاتر از این؟ لا ینال و عهدی و غالمین از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهون قال انی تازه جاعلو کل ناس اماما. بله امام مشربه تون تون زن میگیره طلاق میداده، مخالف با سنت قطعیه و کتابت که ائمه معصومند و عصمت اقتضا میکنه چنین کاری رو انجام ندن، مخالف با عقلم هست. آخه عقلم یه چیزیه، من یادم سابقا که ما تو دهات بودیم، اون که علم خیلی کم بود، مردمی که میخواستن به هم دیگه استدلال کنن میگفت تو کتاب نوشته. حالا البته پیشرفته شدیم که تو روزنامه نوشته. حالا این تو کتاب نوشته که دلیل بر این که هرچی تو کتاب نوشته درسته، مثل اینکه میگه تو روزنامه نوشته خود دلیل بر این که درسته. که حالا اینجور نیست که چون روایت هست، نه، خلاف کتاب سنت قطعی هست. حالا یضرب علی الجدار و از چیزایی که وهن این روایات رو میارد این که و من ما یوهن و این روایات را که از این سه تا روایت یکیش که اصلا تو کتب اربعه نیامده، فقط تو مکارم توی محاسن برقیه، دوتاشم فقط تو کافی آمده، تعذیب و استبصار و من لا یحضر ندارن این دوتا روایت را، این موهن روایته. دو تا روایتی که یه همچه مطلب بلندی یه همچه مطلبی رو داره میگه، غریب و عجیب دیگه. چجور شده که شیخ در تهذیب با اینکه بنا داشته روایات کافی رو نقل کنه نقل نکرده، تو استفسار نقل نکرده، چجور شده من لای از ذوالفقی صدوق که خیلی روایات ضعاف و نقل میکنه، خیلی روایات از سلطان ذل الله، هر سلطانی ذل الله مال صدوقه که امام فرمود سندش همه شاهنشاهی هسته. بله کل ملوک اینجوریه، یادتونه که سخنرانی های امام داشت اینا شاهنشاه درباری ها جعل کردن. شیخ صدوقی که روایات ضعاف زیاد دارد، هم در من لای زیاد دارد، اون تا در من لای زور کمتر، در بقیه زیادتر، خیلی روایات ضعاف داره. اون وقت چجور شده که ایرو نقل نکرده و تنها کلینی قدس الله روحه نقلش کرده؟ این همه امر پنجممون. و اما امر ششم ببینیم هست که میریم سراغ بس فردا ان شاء الله.